خداست. این عبارت رو از نهج البلاغه خواستم بخونم که ارتباط خدا با دنیا و قابل فهم نبودن این ارتباط، این تعلق، کیفیت و چونی اون نامعلومه، این رو معلوم بکن. حالا مولانا میگوید که جان کل با جان جز و آسیب کرد. اینجا آسیب به معنای صدمه دیدن نیست، به معنای تأثیر پذیرفتنه. میگوید که تأثیر گذاریه. میگوید جان جزوی یعنی روح بندگان خدا از جان کل، از اون اصل حیات و عقل کل اثر پذیرفته، بهره‌مند شده. جان از او دری ستد در جیب کرد. جان ما از اون جان کل یک گوهری گرفت، این گوهر رو سرمایه کرد، گذاشت توی جیب خودش. حالا این جیب اصلش به معنی گریبان، منتها ما برای اینکه قافیه رو درست بخونیم و رعایت بکنیم، چون اونجا آسیب آمده، اینم جیب میخونیم، همطور که در زبان متداول جیب میگیم، اینجا هم همون جیب میخونیم. جان از او در ریستد، این او به چی برمیگرده؟ به جان کل، در جیب کرد. مثل مریم، همچون مریم که جان از آن آسیب جیب حامله شد از مسیح دلفریب. نه اینکه حضرت مریم بی شوهر حامله شده، روح القدس در واقع او رو به مسیح حامله کرده، یعنی یک فرشته‌ای از جان کل تأثیر کرده در مریم و او بدون شوهر مسیح رو حامله شده. میگه همچون مریم جان، یعنی جان مریم از آن آسیب جیب، یعنی از اون تأثیری که در وجود او حاصل شده، حامله شده. حامله شده از مسیح دلفریب، منظور نیست که مسیح او را حامله کرده، منظور اینه که او مسیح رو حامله شده، حضرت مسیح زیبارو رو. بعد مولانا میگوید که آن مسیحی نه که بر خشک و تر است، آن مسیحی که از مساحت برتر است. میگه این مسیحی که من میگم از جان کل تأثیر ایجاد شده در جان مریم و اون مسیح به وجود اومده، مراد من این شکل و صورت مادی و ظاهری حضرت عیسی علیه السلام نیست. این عیسایی که روی خشک و تر را میره، مراد من این عیسی نیست، بلکه اون مسیحی رو من میگم که از این عالم طبیعت برتره، یعنی اون روح و حقیقت مسیح اینجا ایجاد شده، آن مسیحی که از مساحت برتر است. مسیح رو از آن جهت مسیح گفتن، یعنی اینطور نقل شده که مساحت ها رو در می نوردیده، می پیموده، راه می رفته، از خشک و تر عبور می کرده. این خشک و تر رو زیر پا گذاشتن، مساحی کردن، مساحت رو طی کردن، این لقب مسیح شده. اون وقت مولانا میگه که من مرادم اون مسیحیه که از مساحت برتره، یعنی اون حقیقت و گوهر وجودی مسیح رو میگم، نه این مسیحی که با چشم میبینید. آن مسیحی نه که بر خشک و تر است، آن مسیحی که از مساحت برتر است. پس ز جان جان چو حامل گشت جان، از چنین جانی شود حامل جهان. میگه اگر جان ما از جان جان حامله بشه، اون وقت این جان حامله شده از جان جان به نوبه خودش در همه جهان مولد میشه، در همه جهان مؤثر میشه، منشأ برکت و حرکت میشه در همه جهان. پس ز جان جان چو حامل گشت جان، از چنین جانی شود حامل جهان. یعنی اون جانی که بهرمند بشه از جان جان، همه جهان رو از خودش بهرمند میکنه. پس جهان زاید جهانی دیگری، میگه این خودش یه جهان میشه، جهانها از او زاییده میشه. این حشر را وانماید محشری. حشر یعنی انبوه جمعیت گرد آمده، اینجا منظور خلایقند. میگه این جانی که از جان جان بهرمند شده، جان جان یعنی جان کل، این جان بهرمند شده از جان جان باعث میشه که جهانها ایجاد بشه و یک محشری، یک قیامتی برپا میکنه. اون قیامت رو نشون خلایق میده. این حشر را وانماید محشری، وانماید یعنی نشان خواهد داد، یک محشری برپا میکنه، قیامت برپا میکنه. تا قیامت گر بگویم بشمرم، من ز شرح این قیامت قاصرم. این قیامتی که در مصرع دوم میگه مرادش چیه؟ همون محشری که جان بهرمند شده از جان جان برپا میکنه. میگه من قادر نیستم این قیامتی که چنین جانی برپا میکنه وصف کنم. اگه تا قیامت حرف بزنم بشمرم که چه آثاری بر این جان بهرمند شده مترتب میشه، باز تموم نمیشه. تا قیامت گر بگویم بشمرم، من ز شرح این قیامت قاصرم. این سخنها خود به معنی یاربیست، حرفها دام دم شیرین لبیست. چون کند تقصیر پس چون تن زند، چون که لبیکش به یارب میرسد. هست لبیکی که نتوانی شنید، لیک سر تا پای بتوانی چشید. میگوید که با حرف من نمیتونم بیان بکنم، وصف بکنم، اما همین حرفی که میزنم، همین اظهار عجزی که میکنم، این خودش به معنای یارب یارب گفتنه. گویی که من با این طرز سخن گفتن دست دعا بلند کردم و دارم یارب میگم. این سخنها خود به معنی یاربیست. معنی یعنی در حقیقت، یعنی در حقیقت این حرفایی که میزنم دارم التماس میکنم به درگاه خدا، التجا به درگاه خدا میکنم. حرف ها دام دم شیرین لبیست. میگه حرف، سخن باعث میشه که من توجه محبوب رو به خودم جلب کنم. گویی که من با این حرف دارم دم شیرین لب رو، یک لب شیرین رو به دام میاندازم. من با این حرف جلب توجه محبوب رو به سمت خودم میکنم. حالا که اینطوره، این بیت دوم رو اگه بخوایم خوب بفهمیم باید مصرع دوم رو اول بخونیم. چون که لبیکش به یارب میرسد، چون کند تقصیر پس چون تن زند. میگه حالا که ما اگه یارب بگیم، خدا لبیک میگه، لبیک او به یارب میرسه، حالا که اینطوره پس چطور آدم تقصیر بکنه و تن بزنه. تن زدن یعنی شانه خالی کردن، یعنی تفره رفتن، یعنی عمل نکردن. میگه حالا که میدونیم که اگه ما یارب بگیم خدا جواب میده، ادعونی استجب لکم، گفته خدا گفته شما دعا بکنین من جواب میدم، و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اون وقتی که بنده های من دعا میکنن منو میخوانن من بهشون نزدیکم و اجابت میکنم دعای اونا رو وقتی که دعا میکنن. خدا که این چیزها رو گفته، چون که لب بیکش به یارب میرسد، چون کند تقصیر پس چون تن زند. دیگه چه جای قصور و تقصیره، چه جای شانه خالی کردنه؟ هست لبیکی که نتوانی شنید، لیک سر تا پای بتوانی چشید. میگه انتظار نداشته باش که وقتی تو یارب میگی لبیک خدا رو با گوشت بشنوی. این لبیکی که خدا به یارب تو میگه از جنس این سخنهای معمولی نیست که با گوش بتونی بشنوی، اما یه لبیکیه که در تمام جانت، در همه وجودت اون رو حس میکنی. لیک سر تا پای بتوانی چشید، یعنی شیرینی اون رو در سراسر جسم و جان و وجودت درک میکنی. خب اونایی که درک کردن میتونن اینجور صحبت بکنن، ماها که نچشیدیم شعرشو میخونیم، لفظشو معنا میکنیم، اما اونایی که عنایت خدا رو دیدن، اونایی که لبیک خدا رو چشیدن، اونا این حرفاشون برخواسته از یه حقیقتیه، اونا تجربه خودشون رو بیان میکنن. ما میشنویم حرفا رو. گفت ما دیدیم آنچه خلایق شنیدن، اونا دیدن چیزایی که ما میشنویم. هست لبیکی که نتوانی شنید، لیک سر تا پای بتوانی چشید. به اینجا که میرسه داستان رو تمام میکنه، یک قصه دیگری شروع میکنه که در حقیقت ادامه مطالب و معانی است که در ابیات قبل میگفته. مثالی حالا میاره، کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب و چو ماهی زار بود. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کردان بانگ آبش چون نبیز. از صفای بانگ آبان ممتحن، گشت خشتنداز از آنجا خشت کن. یه تشنهی به آب دسترسی نداشته، آب در فاصله ای از او روان بوده یا در یک حوضی بوده، استخری بوده، اما یه دیواری بین این تشنه و اون آب حائل بوده، مانع بوده، جوی آبی بوده دیگه. حالا خود مولانا میگه جو، ما دیگه چیز دیگه نگیم. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. یه تشنه دردمندی سر دیوار نشسته و این نمیتونه از این دیوار بپره پایین بره آب بخوره، دیوار بلنده. این تشنه آب جویم هست، مانعش از آب آن دیوار بود. از پی آب او چو ماهی زار بود. چطور ماهی علاقه به آب داره، زار هست برای آب، یعنی بیچاره آبه. این تشنه بر لب جو نشستم همین طور بود برای آب. خب چی کار کرد این آدم برای اینکه بتونه به آب برسه؟ شروع کرد دونه دونه آجرا و خشت‌های این دیوار رو کندن و انداختن توی آب. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. میگه این خشت رو از دیوار کند، پرتاب کرد توی جوی آب. این وقتی افتاد توی جوی آب یه تالاپی صدا کرد، به قول مولانا در ابیات بعدی بلق بلق کرد این آب در اثر این خشت هایی که توش می افتاد. بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب، این تشنه این صدای آب رو مثل یک آواز دلنشین تلقی کرد. چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کردان بانگ آبش چون نبیز. نبیز یعنی شراب خرما، اینجا مقصود هر نوع شرابیه. چطور شراب مست میکنه، سرمستی و سرخوشی ایجاد میکنه. این آدمم وقتی این خشت ها رو مینداخت توی آب، از صدای افتادن خشت ها در آب احساس صدای به گوش رسیدن صدای لذیذ یک یار شیرین رو داشت. چون خطاب یار شیرین لذیذ، حالا لذیذ رو میتونیم به خطاب برگردونیم، میتونیم به یار شیرین برگردونیم. میگه چطور وقتی صدای دلنواز یک محبوبی به گوش کسی برسه این خطاب براش دلپذیره. این صدای تلاب تلاب و چلپ چلپ این خشت ها در آب به گوش این تشنه همچین حالتی داشت. از صفای بانگ آبان ممتحن، گشت خشتنداز از آنجا خشتکن. میگوید که این بانگ آب، صدای آب صفایی داشت، لطفی داشت برای این آدم. این ممتحن یعنی آدمی که مهنت زده بود، آدم دردمند. این آدم دردمند، صفای بانگ آب باعث شد که این هم خشتنداز بشه هم خشتکن بشه. یعنی دو تا کار رو میکرد دائم، خشتا رو میکند و مینداخت. گشت خشتنداز از آنجا خشتکن. یه واوی گویی ما باید از خودمون اضافه بکنیم، یعنی این احساسی خوشی که پیدا کرده بود از انداختن این خشت ها در آب، او رو به خشتندازی و به خشتکنی و خشتندازی مشغول کرده بود. این آدم این دیوار رو هی کوتاه‌تر می‌کرد تا بتونه خودش رو به آب برسونه. حالا این دیوار مقصود چیه؟ اون آب مقصود چیه؟ اون تشنه مقصود چیه؟ تا اندازه‌ای برای کسانی که با مولانا و معانی مثنوی آشنا هستن قابل حدسه. در ادامه داستان مولانا اینا رو توضیح میده. ما انشاءالله بقیه این داستان رو به نوبت بعد وا میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
برنامه از صدای مرکز مازندران.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین مرگ را پل عبور به آخرت می دانست و بقا را در فنا می جست و پیروزی را در شکست، زندگی را در مرگ می دید و شهادت را حضور جاودانه در تاریخ می دانست.
حب الحسین حب الحسین وسيلة السعداء وضياءه قد عم في الأرجاء سبط تفرع منه نسل المصطفى.
سلام عزاداران حسینی، در بیستمین منزلگاه با کاروان همراه باشید با روایت دکتر محمد گلدوست.
با کاروان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز و آرزو می کنم که انشاءالله خداوند عزاداری همه ما و شما رو به درگاه خودش انشاءالله قبول بکنند. خب به اینجا رسیده بودیم که مردم کوفه نامه های عدیدهی نوشته بودند، نامه های متعدد نوشته بودند برای آقای امام حسین و امام حسین رو دعوت کردند به شهر خودشون یعنی کوفه. مضمون نامه هایی که مردم ارسال می کردن، نامه های متعدد، در چند تا نکته اساسی خلاصه می شد. یعنی کل نامه ها در چند چیز خلاصه می شد. یکی این که از به درک واسه شدن معاویه خوشحال بودند، چون قبلن از معاویه به اونها خیلی بدی رسیده بود در جنگ های مختلف و اعزام لشکریان معاویه به کوفه. و دوم این که عدم لیاقت و صلاحیت یزید رو در امر خلافت و حکومت معتقد بودند، یعنی اونایی که برای امام حسین نامه می نوشتن معتقد بودند که یزید لیاقت و صلاحیت جانشینی معاویه و در کل زعامت و بزرگی مردم رو نداره، نمیتونه خلیفه باشه. و همه هم امام رو دعوت میکردن به کوفه، یعنی نه تنها میگفتن یزید چنین و چنانه و بنی امیه چنین و چنانن، همه اینها امام رو دعوت میکردن به کوفه و همچنین متحد شدن که امام رو کمک بکنن و فداکاری بکنن که امام به کوفه تشریف ببرند. زمانی که نامه های مردم کوفه برای امام رسید، نامه های ارسالی مردم کوفه به امام خیلی زیاد شد و شخصیت های بزرگ کوفه که از امام درخواست کرده بودند که امام به کوفه تشریف ببره. میدونید ابتدا به ساکن امام جواب نمیداد، اما زمانی که این نامه ها جوری شد که در یک روز 600 تا نامه به دست امام رسید و این نامه ها هم پشت سر هم بود، پی در پی بوده و در فاصله کوتاه تعداد این نامه ها به حدود 12,000 نفر رسید. زمانی که نامه ها به 12,000 نفر رسید، امام در پاسخ نامه های مردم کوفه کلن یک جواب بیشتر نداد، به تعبیری به یک جواب اکتفا کرد و برای اونها نوشت که از حسین ابن علی به جماعتی از مسلمین و مؤمنین. اما بعد به درستی که هانی و سعید دو نفر از افرادی بودند که در آخرین مرحله برای امام نامه نوشتن و حامل نامه